ما خوشنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، صحبتهایی داریم در مورد دورنمای پروسه صلح افغانستان بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید تجار قطر آماده سرمایه گذاری ها در افغانستانند. مشران و جرگه افغانستان از طالبان می خواهد که از جنگ دست بردارند و یک محکمه نظامی در پاکستان 5 افسر نیروهای دریایی این کشور را به سزای مرگ محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تجار قطر آماده سرمایه گذاری ها در افغانستانند. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت انتظار می رود به همین هدف به زودی شماره از تجار قطر به افغانستان بیایند. بر اساس یک خبر دیگر، ریاست جمهوری افغانستان گفته است که بررسی ها در مورد یافته های کمیسیون تعیین شده ی انتقال برق 500 کیلو ولت از ترکمنستان جریان دارد و ممکن نتیجه آن امشب با مردم شریک ساخته شود. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این مورد گفت
رئیس جمهور افغانستان گزارش نهایی هیئت را دریافت کرده، در حال بررسی از او می باشه و یافته های زور خود هیئت و احتمال قوی تا ختم شب در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد داده.
کمیسیون تعیین شده در مورد پروژه برق وارداتی ترکمنستان نتیجه بررسی هایش را در مورد این پروژه رسما بر رئیس جمهور فرستاده است. در این حال عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان و عضو این کمیسیون، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان به فیصله رسیدند که مبنای آن خواسته های معترضین که بر مبنای آن خواسته های معترضین برآورده خواهد شد. مشران و جرگه افغانستان از طالبان می خواهد که از جنگ دست بردارند و راه صلح را در پیش گیرند. این اظهارات پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر گروه طالبان، صورت می گیرد که به روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. فضل عادی مسلم یار، رئیس مشران و جرگه، گفت
من اینجا به حیث یک افغان بالای طالبان صدا میزنم که اجیر نوکر میکشیدد، بستد میکند و هم به نامت پول میگیرد. به لحاظ خدا بیا با ملت افغانستان بنشین و صلح کن.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. موافقتنامه پروژه حمایت از تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان به ارزش 1.5 میلیون دلار میان وزارت اقتصاد افغانستان و سازمان انکشافی ملل متحد یا UNDP به امضا رسید. و خبر آخر داخلی که والی کندز میگوید که طالبان مسلح بار دیگر به خاطر تصرف این ولایت تلاش دارند. اسدالله عمرخیل این موضوع را در صحبت با جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع و سفرای آلمان و هلند در کندز ابراز داشت. یک مرکز تحقیقاتی مستقر در امریکا می گوید تصاویر گرفته شده توسط ساتلایت نشان می دهند که یک قرارگاه هوایی که در سوریه توسط روس‌ها استفاده می شود در اثر حمله توپخانه شدیداً تخریب شده است. مرکز تحقیقاتی استراتفور امروز گفت به نظر می رسد 4 هلیکوپتر جنگی MI-24 روسی در این حمله در قرارگاه هوایی T-4 در نزدیکی شهر پالمیرا تخریب شدند. این تصاویر نشان می دهند که حدود 20 وسیله نقلیه هم تخریب شدند. گروه دولت اسلامی و داعش در روز پیش مسئولیت حمله بر این قرارگاه هوایی را به دوش گرفت و گفت 4 هلیکوپتر روسی و 20 لاری حاوی مواد منفجره در این حمله تخریب شدند. بر اساس گزارش ها از پاکستان، یک محکمه نظامی در آن کشور 5 افسر نیروهای دریایی را به دلیل دخالتشان در حمله ماه سپتامبر سال 2014 در یک بندرگاه کشتی در شهر کراچی به سزای مرگ محکوم کرد. در این حمله یک افسر نیروهای بحری و 3 حمله کننده کشته شده بودند. جنرال متقاعد سید احمد امروز گفت پسرش حامد احمد و 4 افسر دیگر نیروهای دریایی پاکستان به جرایم مختلف به شمول داشتن رابطه با داعش، شورش، دسیسه و انتقال اسلحه به بندرگاه کشتی ها مجرم شناخته شدند. جنرال سعید افزود پسرش از دسترسی به محاکمه عادلانه محروم بود. مجلس خبرگان ایران امام تندرو آیت الله احمد جنتی را به حیث رئیس این نهاد قدرتمند برگزید که مسئولیت انتخاب و نظارت از کارکردهای رهبر مذهبی ایران را دارد. مجلس 88 عضوی خبرگان امروز جنتی را با 51 رأی موافق به حیث رئیس این نهاد برگزید. هیچ فرد معتدل یا اصلاح طلب کاندید این کرسی نبود. حکومت سوریه کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی را متهم به سلسله از انفجارات در دو مقر رژیم بشار الاسد در سواحل مدیترانه نموده است. وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه به ملل متحد گفته است که انفجارات در تارتوس و جبله کار رژیم‌های فاسد ریاض، انقره و دوحه بوده است و هدف آن خدشه‌دار ساختن پروسه صلح سوریه می باشد. و خبر آخر که حکومت اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 7 سرباز در شرق این کشور کشته شده و 9 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر تورچینوف رئیس شورای امنیت ملی اوکراین گفت این بلندترین رقم کشته شدگان در یک شبانه روز در این منطقه در جریان امسال است. در جنگ های اوکراین تا حال 9300 تن کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشتان جرگی افغانستان میگوید کشته شدن ملا منصور به طالبان فرصت فراهم کرده است که با پروسه صلح بپیوندند. رئیس مشتان جرگی گفت
زه دلته د افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژدیدیم تړیدیم او ستا په نوم پیسې مخ د خدای لحاظ وکړه چې د افغانستان ملت سره کښېنه صلح و.
شورای عالی صلح افغانستان هم امیدوار است که از بین رفتن ملا منصور پروسه صلح افغانستان را سریعتر خواهد ساخت. معاون این شورا گفت
من برداشت من اینست که شاید عملی صلح کمی تسریع پیدا بکنه.
یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است از افغانستان دیدن نماید. یک مقام ارگ ریاست جمهوری اظهار می‌دارد
شورای امنیت سازمان ملل در جریان وضعیت عمومی افغانستان قرار داشته باشد و روند پیشرفت و وضعیت عمومی افغانستان را هم ببینند.
رئیس جمهور اشرف غنی در مورد آب با مقامات ایران صحبت نمود. مقامات وزارت اقتصاد افغانستان تولید برق را دلیل اساسی کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌دانند و حزب اسلام‌گرای تونس تصمیم گرفت که دین را از سیاست جدا می سازد.
حیاتی داریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر محمد منصور ممکن پروسه صلح با طالبان تسریع شود. اما قبل از این مشتان جرگه افغانستان از طالبان افغان می خواهد که بیش از این آلای دست بیگانه ها قرار نگرفته و با پروسه صلح یک جا شود. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز مشتان جرگه خطاب به طالبان گفت که پاکستان به خاطر به دست آوردن منافع خود از کشتن طالبان منصرف نمی شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
حیاتی در این مشران جرگه پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان میگوید که پاکستان برای آنان جای مسئول نیست و نباید آلای دست بیگانگان قرار گیرند. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه گفت که برای پاکستان به خاطر برطرف ساختن مشکلات فراراش کشتن رهبران طالبان یک موضوع عادی است. آقای مسلمیار از طالبان خواست تا خواستهایشان را به جای استفاده از میل تفنگ از رای فکر و تلاش‌های سیاسی مطرح کنند.
من اینجا به حیث یک افغان بالای طالبان صدا میزنم که اجیر نوکر میکشیدد، بستد میکند و هم به نامت پول میگیرد. به لحاظ خدا بیا با ملت افغانستان بنشین و صلح کن.
آقای مسلمیار تاکید میکند که پاکستان ملا اختر محمد منصور را توسط آمریکایی ها از بین برده و بعدن آمریکایی ها را مورد انتقاد قرار داد که بر حریم این کشور تجاوز کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را به خاطر حمله بالای موتر حامل ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان در خاکان کشور احضار کرد. ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی شهرک احمدوال ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. شماری از رسانه‌های پاکستانی و غربی گزارش دادند که طالبان مسلح برای تعیین رهبر آینده‌شان نشست برگزار کرده و برای تعیین رهبری این گروه بحث روی گزینش پسر ملا محمد عمر، ملا یعقوب، ملا شیرین و سراج الدین حقانی جریان دارد. در این حال برخی از سناتوران تاکید میکنند که آمریکا و یا هر کشور دیگری که حامی صلح در افغانستان است باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا لانه‌های ترورستان را در آن کشور از بین ببرد. آمنه افضلی با اشاره به برگزاری جلسات طالبان به خاطر تعیین جانشین بعدی ملا اختر محمد منصور به حیث رهبرشان از پاکستان انتقاد میکند که نباید اجازه برگزاری چنین جلسات را برای طالبان مسلح بدهد.
میترسیم که جانشین باز ملا منصور بدتر عمل بکنه از ملا منصور. فلحاظ آنچه که مهم هست باید پاکستان متقاعد شود و همین جلساتی که اینا میگیره تعیین جایگزینی همین فضا و همین شرایط چرا پاکستان برای از مساعد می سازه. این چیزیست که دولت افغانستان باید جدا تقاضا بکنه و باید برای از اونا اجازی همچون جلسات داده نشه.
پیش از این حکومت افغانستانی از پاکستان تقاضا کرده که در سیاستش در مورد افغانستان تجدید نظر کرده و خواست این کشور را از طریق نشست های چهار جانبه تعقیب کند. اما رئیس مشران جرگه میگوید مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید این را بدانند که پاکستان همواره در برابر افغانها از فریب کار گرفته و حتی با تعهداتش در نشست های چهار جانبه در باره صلح نیز عمل نکرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر محمد منصور ممکن پروسه صلح با طالبان تسریع شود. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار میتواند یک مثال خوب و مشوق برای طالبان باشد. نورالله شایان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ادامه جنگ رای حل نیست و طالبان باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشته شدن ملا اختر محمد منصور روند گفتگوهای صلح با این گروه انشاب یافته را تسهیل خواهد کرد.
ما برداشت ما میست که شاید عملی صلح کمی تسریع پیدا بکنه با در نظر داشته یک نمونه تجربی که پیوستن آقای حکمتیار از پروسه صلح و این برای زوا یک پیش زمینه شود یا یک برای زوام یک الگو شود.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به تفاهم رسیده و توقع می رود پس از ملاحظات رئیس جمهور غنی با آقای حکمتیار سند نهایی در این زمینه به امضا برسد. اما گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور پیش از این گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و بر ادامه جنگ تاکید ورزیدند. اکنون که ملا منصور در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین آمریکا روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد، حالا در مورد گفتگوهای صلح با این گروه پیش بینی های مختلف مطرح می شود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که کشته شدن ملا منصور برای تأمین صلح افغانستان یک گام مهم است. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت نیروهای حمایت قاطعی ناتو در افغانستان نیز گفته است که این رویداد روند گفتگوهای صلح را تسریع می‌بخشد. وزارت امور داخله ملا منصور را محرک جنگ در افغانستان خوانده و وزارت دفاع افغانستان گفته که با کشته شدن ملا منصور احتمالاً برای کوتاه‌مدت جنگ در افغانستان شدت یابد. وزارت خارجه پاکستان نیز گفته است که چنین اقدامات تلاش‌های گروه هماهنگی چهارجانبه درباره صلح را متضرر می‌سازد. اما عبدالله واحدیار آگاه سیاسی بدین باور است که کشته شدن ملا منصور از یک طرف بالای روحی طالبان تأثیر منفی گذاشته و از جانب دیگر گفتگوهای صلح میان حکومت و حکمتیار آنان را به گفتگوهای صلح امیدوار می‌کند و این به نفع پروسه صلح است.
با کشته شدن ملا منصور اصل طبیعی است طالبان مورال طالبان ضعیف‌تر خواهد شد و اینا به شورای عالی صلح افغانستان رو می‌آورند.
آقای واحدیار همچنان میگوید که نبود رهبری در میان گروه طالبان یک مانع عمده در گفتگوهای صلح افغانستان است. اما حاجی سید داوود یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان جوانب خارجی دارد و برای رسیدن به این هدف باید در گام نخست آمریکا و پاکستان به یک تفاهم برسند تا زمینه برای مذاکره طالبان و حکومت افغانستان فراهم شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
حکومت افغانستان سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به این کشور را با اهمیت می‌خواند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت عمومی افغانستان و پیشرفت‌ها در این کشور از سوی این هیئت بررسی خواهد شد. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند که سفر این هیئت به افغانستان میتواند پروسه صلح افغانستان را تقویت کند. نورالله شایان گزارش دارد که با هم میشنویم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت به زودی به این کشور بیاید. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، ضمن استقبال از سفر این هیئت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر مسائل مهم افغانستان، انکشافات و دستاوردها در این کشور از سوی این هیئت به بررسی گرفته خواهد شد.
در دیداری که رئیس جمهور با آقای بان کی‌مون داشت، بحث سفر هیئت از شورای امنیت افغانستان مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل در جریان وضعیت عمومی افغانستان قرار داشته باشد و روند پیشرفت و وضعیت عمومی افغانستان اونو هم ببینند.
آقای مرتضوی در مورد زمان دقیق آمدن این هیئت به افغانستان چیزی نگفت. آمدن هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان در جریان سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر و در دیدار وی با بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح شده است. رئیس جمهور غنی از سفر هیئت شورای امنیت این سازمان به افغانستان استقبال کرده و گفته است که دولت افغانستان آماده پذیرایی هیئت مذکور می باشد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که آرزو دارد به زودترین فرصت از افغانستان دیدن کند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که جدی گرفتن پروسه صلح و امنیت پایدار در افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد بسیار سازنده و مهم است. جعفر مهدوی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که جهان درک کرده که ناامنی در افغانستان دنیا را نیز متاثر خواهد کرد و حکومت افغانستان باید با جدیت تمام از مداخله پاکستان به این هیئت گزارش بدهد.
این اولین مرتبه است که از آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با این صلح و امنیت پایدار در افغانستان یک هیئت مستقل وارد افغانستان بشه. ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان با جدیت تمام مداخلات کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان را جدی به بررسی بگیره.
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال به افغانستان صورت میگیرد که پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که خواست مردم افغانستان از دولت این است که کابل به دلیل حمایت پاکستان از مخالفان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کند. شمار از آگاهان سیاسی نیز سفر این هیئت به افغانستان را همگام شدن دنیا به افغانستان میدانند. نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، میگوید جهان پی برده کلانه های تروریسم در افغانستان نیست و این کشور قربانی منافع برخی کشورهای تروریست پرور شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه رهبر مذهبی ایران خواهان حل مسئله آب دریای هلمند شد، گفت که در آینده نزدیک موضوع را در نشست با متخصصان امور مطرح می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر روحانی ایران، در دیدارش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در تهران به عرصه‌های فرهنگی مشترک بین دو کشور اشاره کرده گفت مسائل مانند آب هلمند نباید به یک نزاع بین دو کشور مبدل شود. افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی موافقتنامه‌ای را در مورد تقسیم آب هلمند به امضا رساندند که اکنون هر دو کشور روی تطبیقشان بحث میکنند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان گفت موضوع سهم آب در امتداد مرزها بین ایران و افغانستان را در طی دو هفته آینده در نشست به سطح متخصصان مطرح خواهد کرد. محمد اشرف غنی که روز دوشنبه موافقتنامه سه جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی بندر چابهار را با ایران و هند در تهران امضا کرد، ابراز امیدواری نمود که این مسئله به طور مناسب حل شود. در اینجا پرسش مطرح می شود که چرا این موضوع در شرایط کنونی مطرح است؟ نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور، می گوید از اینکه کشورهای منطقه به خصوص ایران با در نظر داشت کثرت نفوس و رشد آن به کمبود آب روبرو می باشند، مسئله آب در روابط کشورها اهمیت پیدا کرده است. استاد فهیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت جنگ و نارامی های چندین دهه در افغانستان باعث شد که این کشور نتواند از آبهای خود استفاده مؤثر کند و کشورهای همسایه از آب دریاهای افغانستان به طور رایگان سود ببرند. در اینجاست که ایران میخواهد با استفاده گسترده از آب هلمند شکل مشروع و قانونی بدهد.
آب روز به روز نه تنها در رابطه کشور ما با ایران، در رابطه افغانستان با دیگر همسایه‌هایش و کل منطقه اهمیت خاص پیدا میکنه و ایام که در بالاترین سطح مطرح میشه، از یک طرف نیاز شدید طرف مقابل ما را نشان میده، از طرف دیگه برجسته شدن نقش آب در روابط بین المللی و در روابط افغانستان با همسایه‌اش نشان میده.
آب و تقسیم آب در اکثر کشورهای جهان مسئله جنجال برانگیز بوده و افغانستان با کشورهای همسایه خود از جمله ایران در تقسیم آب نیز همیشه جنجال داشته است. آب دریای هلمند حدود 100 سال است که مسئله جنجالی بین افغانستان و ایران بوده و این موضوع تا حکومت صدراعظم موسی شفیق دوام کرد. موسی شفیق آخرین صدراعظم دوره شاهی افغانستان روی حل مشکلات تقسیم آب دریای هلمند موافقتنامه ای را با صدراعظم وقت ایران در سال 1351 هجری شمسی امضا کرد که به گفته ای استاد فهیم یک قرارداد جامع بوده و در چارچوب این موافقتنامه همین نزاع طویل مدت بین ایران و افغانستان حل شده است. موضوع تقسیم آب دریای هلمند در زمانی مطرح می شود که همه کشورهای منطقه به شمول افغانستان و ایران به کمبود آب روبروند. نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می گوید اکنون ایران خواهان تطبیق همین موافقتنامه می باشد.
حال گاهگاهی از طرف ایران به طور عنوان میشه که همین معاهده در عمل تطبیق نشده و طرف افغانستان هم متعهد به است که اگر شواهدی وجود داشته باشه، قرائنی وجود داشته باشه، اسنادی وجود داشته باشه که ثابت بسازه که افغانستان به تعهدات یک بر اساس معاهده آب هلمند با عهده داره عمل نکرده و موضوع را مورد توجه قرار بده و دولت افغانستان متعهد به اجرای کامل معاهده آب هلمند است در مورد استفاده از آب هلمند توسط ایران.
قبل از این نصیر احمد نور سفیر افغانستان در تهران در صحبت با خبرگزاری ایرنا نیز گفته بود که ایران و افغانستان میتوانند با تشکیل یک کمیته کارشناسی در این زمینه عقابه ایران را مورد رسیدگی قرار دهند و در بررسی ها مشخص شود که سهم آب تعیین شده در حال حاضر به دریاچه هامون ایران میریزد. اختلاف روی توزیع آب دریای هلمند بین تهران و کابل باعث شده تا مناطق در جنوب شرق ایران و جنوب غرب افغانستان در چندین سال گذشته از کمبود آب متاثر شوند.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان کمبود برق را دلیل عمده کاهش سرمایه گذاری در این کشور می دانند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد این سخنان را روز سه شنبه در نشست مشورتی رؤسای برق 34 ولایت در کابل بیان کرد. تفصیل موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فرشته ندا می شنوید.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید شماری از تاجران افغان به علت کمبود برق در این کشور حدود 80 میلیارد دلار را در کشورهای بیرونی سرمایه گذاری کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست مشورتی رؤسای برق 34 ولایت در کابل برق را به خاطر رشد اقتصاد و افزایش تولیدات داخلی در کشور مهم عنوان کرد.
امروز ما بیشتر از 80 میلیارد دلار که سرمایه‌های سکتور خصوصی افغانستان است در کشورهای منطقه و دنیا سرمایه گذاری شده، به داخل افغانستان او سرمایه انتقال پیدا نمی کند. دلیلش ایست که ما انرژی کافی برق که باید صنایع را به کار بندازه ما رو نداریم.
کمبود برق، نبود امکانات تکنیکی و ناامنی ها از مشکلاتی هستند که در این نشست دو روزه رؤسای برق ولایات افغانستان روی آن بحث می کنند. از سوی هم مقامات برشنا شرکت می گویند پس از بررسی نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست به خاطر حل آن تدابیر روی دست گرفته می شود. بر اساس معلومات برشنا شرکت، افغانستان همساله به حدود 1000 مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر حدود 500 مگاوات آن از شماری از کشورهای آسیای میانه وارد می شود و مقدار دیگر آن در داخل افغانستان تولید می گردد. در این نشست شماری از رؤسای برق ولایات از نبود برق در مناطقشان شکایت کردند. سید رسول رئیس برق ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکلات برق در قندهار زیاد است. ما در آنجا از برق دیزلی و آبی استفاده می کنیم. برق دیزلی بسیار قیمت تمام می شود و از کجکی 32 مگاوات برق وارد می شود. اما این برق در بسیاری حالات به خاطر ناامنی ها قطع می گردد و مردم قندهار را با مشکل مواجه می سازد.
وی گفت در سالهای اخیر شماری از تاجران به خاطر نبود برق شرکت هایشان را از قندهار به ولایت هرات انتقال دادند. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی موجودیت انرژی برق را به خاطر رشد اقتصاد کشور مهم می‌دانند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان:
صنعتکارا و یا سایر متشبثینی که به انرژی برق ضرورت احساس می‌کنند، به صورتی که انرژی برق به دسترس از اینا قرار داشته باشه، اونا طبعا به او تشبث اقدام می‌کنند. در غیر از او، اگر انرژی برق محدود باشه و یا قیمت از او بلند باشه، اونا طبعا به تشبثات خود در عموم مملکت اونا نمی‌تونن فعالیت‌های خود را انجام بدهند، باعث فرار سرمایه می‌شوند.
آقای بر میگوید نبود و یا کمبود برق یکی از علتهای اصلی بیرون ساختن سرمایه از سوی تجار و سرمایه گذاران افغان است. از سوی هم مردم عام میگویند نبود برق در بسیاری از مناطق دوردست کشور علاوه بر اینکه آنها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته، باعث متوقف شدن بسیاری از فابریکه های تولیدی نیز گردیده است. اما مسئولان برشنا شرکت و وزارت انرژی و آب میگویند به خاطر تولید برق پلان‌های کوتاه‌مدت و درازمدت ترتیب شده و حکومت تلاش می‌نماید به خاطر عملی کردن آن امکانات مالی را فراهم نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب اسلامگرای حرکت النهضت در تونس در رأی‌گیری روز دوشنبه تصمیم گرفت که فعالیت دینی و سیاسی را از هم جدا می سازد. این تصمیم برای همنوایی با پیشینه روند عمده سیاسی غیر مذهبی در این کشور اتخاذ شده است. رهبر حزب النهضت می گوید دین باید از رقابت و خصومت‌های سیاسی دور نگه داشته شود و مساجد باید مردم را از متفرق از تفرقه نجات ببخشد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
حزب اسلامگرای تونس به نام حرکت النهضت در رایگیری روز دوشنبه فیصله کرد که فعالیت‌های دینی و سیاسی خود را از هم جدا می‌سازد. این فیصله در کنگره دهم این حزب در تونس به خاطر هماهنگی روند سیاسی غیر مذهبی و آمادگی برای انتخابات سال آینده در این کشور اتخاذ گردیده است. حرکت النهضت تونس بعد از اینکه شماری از اعضای حزب غیر مذهبی رئیس جمهور باجی سبسی به نام ندای تونس از وی جدا شدند، اکنون در پارلمان این کشور اکثریت اعضا را دارد. راشد غنوشی رهبر 75 ساله حزب حرکت النهضت که بار دیگر برای 5 سال به حیث رهبر این حزب تعیین شد، در آغاز اجلاس کنگره حزب گفت: ما می خواهیم که دین را از سیاست جدا سازیم. مساجد باید از رقابت و خصومت‌های سیاسی دور نگه داشته شوند و نباید به مقاصد سیاسی استفاده شوند. مساجد باید مردم را گرد هم آورند و نباید آنها را متفرق سازند. بعد از قیام بهار عرب در تونس در سال 2011 میلادی، زمانی که سیاستمداران اسلامگرا قدرت را به دست گرفتند، اختلافات بین آنها و سیاستمداران غیر مذهبی افزایش یافت. حزب حرکت النهضت بعد از قیام قدرت را در تونس به دست گرفت، اما پس از کشته شدن دو سیاستمدار مخالف که کشور نزدیک بود به یک جنگ داخلی کشانده شود، از قدرت کنار رفت. رئیس جمهور تونس فیصله روز دوشنبه حزب حرکت النهضت را ستایش کرد و گفت که اسلام برای دموکراسی خطر نیست. راشد غنوشی در سخنرانیش در کنگره حزب گفت ارزش‌های اسلامی که امروز مردم را به پیشرفت، کاروبار، شفافیت و صداقت می‌طلبد، ما را در مبارزه با داعشیان و گروه‌های تکفیری قوت و نیرو می‌بخشد. او گفت که ما به چنان علمای دینی ضرورت داریم که به میانه‌روی اسلامی تاکید کرده افرادگرایی را باطل سازند. آقای غنوشی در 34 سال گذشته حرکت النهضت را رهبری کرده و در این مدت این حزب را برای 10 سال دبید از لندن رهبری میکرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر دارد. تا دقایق بگم تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.